وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز، به ساعت 11 رسیدیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه باشید با برنامه ذره بین.
ذره بین، به نام خدای خوب. خانم ها، آقایان سلام، من محمد حسین هاشمی ام و اینجا ذره بین رادیو تهران. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون، امروز میخوایم در ذره بین رادیو تهران درباره سهمیه بندی بعضی کالاهای اساسی در کشورمون صحبت بکنیم که چندی پیش معاون اول رئیس جمهوری درباره اون صحبت کردند و امروز در گفتگو با کارشناسان حضوری و تلفنی برنامه میخوایم ابعاد مختلف این تصمیم رو به بحث بنشینیم. شما هم میتونید با شماره پیامک ما که 3094 هست ما در ارتباط باشین و نظرات خودتون رو درباره این طرح بگید، طرحی که به نظر میرسه میتونه به اقشار کم درآمد جامعه به عنوان یک حوزه حساب بیاد، هرچند که بعضی از کارشناسان اقتصادی هم به شیوه اجرایی اون نقدهایی رو دارن. مهمان من در برنامه امروز ذره بین جناب آقای دکتر دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد کشورمون هستن که سلام میکنم بهشون و روز بخیر میگم.
منم خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون در این ماه مبارک رمضان رو دارم.
سلامت باشید آقای دکتر. من میخوام از اینجا شروع کنم که نظرات متفاوتی رو بعد از بیان این نظر آقای جهانگیری که گفته بودن ما دو راه بیشتر نداریم، یا سهمیه بندی کنیم بعضی از کالاهای اساسی رو یا به سمت اقتصاد آزاد بریم، بعد از این نظر بودش که دو طیف اقتصاددانها و در حقیقت کارشناسان این حوزه اومدن نظرات خودشون رو دادن. بعضی ها موافق سهمیه بندی بودن و بعضی ها طبیعتاً مخالف این اتفاق. به نظرتون در شرایط فعلی اقتصاد کشورمون آیا سهمیه بندی تونه که راه مناسبی برای خدمت بهتر به مردم خصوصا اقشار کم درآمد باشه؟
من شخصا با اعتقاد به اقتصاد بازار آزاد با سهمیه بندی که نوعی مثلا مقابله با اون اقتصاد بازار آزاد مخالفم، اما در شرایط فعلی و برای گذار از این وضعیت ناچارن باید به دلایلی که عرض میکنم ما بیایم بخشی از کالاهای اساسی رو سهمیه بندی بکنیم. دلیلش این است که افزایش قیمت‌های کالاها که الان دیروز احتمالاً اعلام کردن که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ما با سال گذشته نزدیک 50% تورم کلی نزدیک 30%
افزایش داشته،
یعنی درآمد مردم نتونسته حداقل تورم رو پوشش بده، که ما سطح رفاه خانوار ما یا سطح قدرت خرید خانوار ما مطابق اول سال گذشته در همین شرایط باشه، نتونستیم 50% دستمزدها رو افزایش بدیم، اونم دستمزد افرادی که به صورت یا حقوق بگیر دولت هستن یا در بخش خصوصی هستن یا به هر حال به یه شکلی درآمد ثابت دارن. اینا وقتی که نتونن درآمدشون افزایش بدن که بتونن قدرت خرید خودشون رو مطابق سال گذشته حفظ کنن، نتیجه اینه که روز به روز سفره اینها کوچیک‌تر شده، روز به روز توان خریدشون کاهش پیدا کرده و این کاهش توان خرید اینها داره اون زنجیره تولید و توزیع کالا رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی اینکه وقتی که مردم نمیتونن کالایی رو بخرن، این کالاها از سطح توزیع کننده ها پس زده میشه به سمت تولید کننده و تولید کننده متوقف میشه و بعد یواش یواش میرسیم به اینجا که این اشتغالی که ما در حدود حالا اشتغال خیلی کمی هم داریم که در کشور هست در بخش واحدهای تولیدی و خدماتی، این اشتغال هم متوقف میشه. وقتی این واحدهای تولیدی بسته شدن، طبیعی است که نیروی کار اینها به جمع بیکارای کشور اضافه میشه. خب این که از یه سمت ماجرا، سمت دیگه ماجرا این هستش که کوچک شدن سفره باعث میشه که تغذیه مردم روز به روز از کیفیت کمتری بهره مند بشه، یواش یواش بریم به سمت فقر غذایی، یواش یواش بریم به سوء تغذیه. فقر غذایی و سوء تغذیه آثارش رو در نسل بعد خیلی بیشتر نشون میده.
تحقیقات
علمی و پزشکی نشون داده شده که سوء تغذیه باعث میشه که آی کیو بچه‌هایی که متولد میشن اینا پایین‌تره. اینو دیگه اثبات شده علمیه. الان همین الان سازمان به اصطلاح غذای جهانی و یونیسف اینا دارن کوشش میکنن که به اصطلاح فقر غذایی و سوء تغذیه رو در افغانستان تو حدود 4-5 میلیون کودک زیر 4 سال از بین ببرن که اینها در آینده دچار موضع سختی نشن. اینکه پدیگیس اصلا اثبات شده است. بنابراین ما اگه دچار این به اصطلاح سوء تغذیه بشه خانواره ما، این در نسل آینده هم اثر خیلی بدی خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به جمیع جهات که باید ما تمشیت بکنیم معیشت عمومی مردم رو، بله. و این یا باید بیاییم مرتبا دستمزد بدیم، افزایش دستمزد خود به خود باعث افزایش مثلا قیمت ها میشه، افزایش قیمت ها دو مرتبه میره به سمت افزایش دستمزد و این مسابقه افزایش دستمزد و افزایش قیمت ها راه به جایی نمیبره، یه جایی میرسه که دیگه نمیتونیم افزایش دستمزد بدیم. خب این به حساب بی سازمانی تو رشد افزایش قیمت ها و رشد دستمزدها ما رو به یه جایی میبره که به اونجا دیگه بحران اقتصادیه. یعنی اگر ما نگاه کنیم این کشورهای مثل ونزوئلا دچار همین مسئله شدن. بنابراین من تصور میکنم برای اینکه ما به اونجا نرسیم، بتونیم معیشت مردم رو اداره کنیم، بتونیم که جلوی این افزایش دستمزدها رو بگیریم و بعد الان دولت داره یارانه میده، یعنی دلار 4200 تومانی که داره میده برای کالای اساسی این یارانه است، این یه نوع سوبسید دادنه. خب ما میگیم که خیلی خب همه اینها رو برگردونیم، این سوبسیدایی که میخوایم بدیم رو بیاریم به سر مصرف کننده بدیم. سر مصرف کننده یا به یه شکلی بخوایم مثلا این یارانه ای رو که ما الان به دلار 4200 تومان داریم رو کالای اساسی برگردونیم به مصرف کننده، خب طبیعی است که میشه بر همون کالا برگ یا کوپنی که بدیم. ولی من معتقدم که اگر ما قرار هست که برگردیم به سیستم کوپنی، برای با کنارش برنامه داشته باشیم، یعنی بگیم که برای چه مدتی.
راجع به این حتما صحبت می‌کنیم. برمیگردم به شما آقای دکتر، ممنونم ازتون. اما سلام می‌کنم به آقای دکتر محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، خوش اومدید به ذره بین. آقای محمودی صدای منو دارید.
جناب عالی، عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز.
ارادتمند. آقای محمودی، آنطور که من از صحبت آقای دانشمند برداشت میکنم، ایشون موافق هستن که تحت یک سیستم مدیریت شده و برنامه ریزی شده ای ما روی یک سری از کالاهای اساسی در کشورمون سهمیه بدیم و مردم بتونن با استفاده از این سهمیه از این کالاها برخوردار بشن. میخوام نظر شما رو بدونم درباره این موضوع که آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشورمون که به عنوان سهمیه بندی کالاهای اساسی مطرح میشه، میتونه که نکته ای باشه که به کمک مردم بیاد؟
بله، من بخشی از فرمایش ایشون شنیدم، فرمایش متنی. الان ما تو شرایطی قرار داریم که به هر حال مردم در فشار تورمی قرار دارن، قدرت خرید مردم پایین اومده و همینطور علاوه بر کاهش قدرت خرید، پدیده‌ای که توی اقتصاد ما تو حوزه خانوار اتفاق افتاده بحث زمان فروشیه و افزایش قیمت ها باعث شده که مردم برای حفظ قدرت خریدشون کارکنان کارگران برن شغل دوم سوم و به هر حال اوضاع خانوار شرایط خوبی نداره و باید تدبیر تنهیدی اندیشید. اما اینکه چه کار باید کرد، بدیهی است که امروزه دیگه کسی دنبال یک اقتصاد دولتی و شبه سوسیالیستی و اینکه دولت توی همه حوزه ها دخالت کنه از جمله اقتصاد کوپنی نیست. یعنی ما باید تمایز قائل بشیم بین اقتصاد کوپنی در معنای عامش و اینکه در این شرایط خاص حمایت های حالا به شکلی که
عرض خواهم کرد صورت بگیره. آقای دکتر ببخشید، من چون نکته ای که شما میفرمایید طبیعتا خیلی ها الان درگیرش هستن به جهت فشارهایی که به واسطه تحریم ها علیه ایران بر مردممون وارد شده، طبیعتا این نکته بسیار درستی هست که خب بعضی از مردم یا اقشار مختلف مردم توی یک سری از موارد اقتصادی دچار مشکل شدن. اما نکته‌ای که من دارم اینه که در چنین شرایطی که حالا ما به واسطه تحریم‌ها شرایط اقتصادیمون نابسامان هست، مهمترین و بهترین راهی که میشه انتخاب کرد آیا؟
ما امروز خب به مدد پیشرفت تکنولوژی، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایی که در داخل موجود هست نیازی نیست که اساس سنتی برگردیم به دهه 60 و بخوایم به هر حال به اون شکل عمل بکنیم. ما امروز میتونیم تو قالب به اصطلاح سیستم های پرداخت الکترونیکی هم حمایت های نقدی و هم حمایت های غیر نقدی داشته باشیم و همین 4200 که آقای دانشمند هم اشاره فرمودن، این خب اشتباه بزرگی بود تو اقتصاد ما رخ داد و پارسال هم من طی مصاحبه به این مسئله پرداختم و برای همین در واقع مصاحبه هم خیلی مسئولین و وقت اقتصادی ناراحت شدند و واقعیتی هست. یارانه باید مستقیم به خود خانوارها داده بشه.
شما به این واسطه مخالفت کردین با عرض 4200 تومانی که میگفتین که دست دلال ها باز میشه و سودجوها؟
عرض کردم که در مصاحبه مفصلی عرض کردم که این عرض دست مردم نمیرسه، مردم از محل این سیاست متنفر نمیشن و این فقط جیب راندخارا رو بیشتر میکنه و الان هم همونو معتقدم. ببینید ما یه ظرفیتی مثل شرکت بازرگانی دولتی داریم، مجموعه های وابسته به دولت داریم و چرا همین عرض 4200 رو چرا اونا کالا خریداری نکردن بیارن داخل کشور توزیع بکنن؟ خب بهتر از این بود که عرض بدن همینطوری بره و هیچی هم به دست مصرف کننده، فقط تورمش دست مصرف کننده برسه. بنابراین ما باید هم بحث سوء تغذیه که مورد اشاره قرار گرفت، یارانه نقدی سر جای خودش و حمایت های غیر نقدی هم در قالب پرداخت های کارت های پرداخت ها و سیستم الکترونیکی قابل تمدید و تدبیره و این قابل انجام هست و مشکلی هم نداره.
آقای دکتر محمودی،
مدرسه یا یه سری کالاهای مواد خوراکی که مواد مغذی لازم رو به بدن برسونه، اینا مواردی هستن که باید حتما به صورت کالایی در اختیار مصرف کننده قرار بگیره.
بسیار خوب. آقای دکتر دانشمند نکته‌ای رو داشت.
آقای دکتر محمودی، من خدمت شما عرض سلام دارم. عرض کنم خدمتون که این که الان ما باید بریم به سمت کالا برگ، من با شما موافقم، شما هم که فرمودین که شرایط فعلی ایجاب میکنه همچی کاری بکنیم، اما این که بخوایم یارانه نقدی به مردم بدیم یک سمت ماجراست، این که بخوایم به صورت کالا برگی بدیم که حالا به صورت الکترونیکی باشه یا به صورت کاغذی باشه اون یه بحث دیگریست که مردم کالا رو با یه قیمت مناسب تر بگیرن. ببینید که همونطور که شما فرمودید به درستی، منم حتما باهاتون هم عقیده هستم که دادن دلار 4200 تومانی خودش یک نوع یارانه است، یه نوع سوبسیدی است که ما داریم میدیم، اما این به غیر اصطلاح عادلانه داره توزیع میشه. ما میگیم که ما بریم تو این فضایی که میخوایم به سمت به اصطلاح کالاهای کالابرگی بیایم دلار رو یا ارز رو تکنه کنیم، یعنی اینکه الانی که داریم بریم نهادهای به اصطلاح عمومی و کالاهای اساسی داریم دلار 4200 تومانی میدیم، همه اینها رو به عنوان مثال میگم ببریم ارز نیمایی. بعد حالا دولت اگر میخواد اینجا کمک بکنه که باید بکنه، از محل منابع ملی هم باید کمک اتفاق بیفته، دولت بیاد این یارانه رو به جای دلار 4200 تومانی بده به کالاهایی که روی کالا برگ به مردم داده میشه. بنابراین ما دو تا نتیجه میگیریم ازش. یکم این هستش که اون رانت تفاوت قیمت رو از بین میبریم. دوم این هستش که کالا رو به صورت عادلانه با قیمتی که مصوب میکنیم، حالا چقدر باشه که قدرت خرید مردم بتوان اون رو بخره، اون کالا رو در اختیار مردم بذاریم. اینجا فضای ایجاد میشه که ما بتونیم مثلا برنامه ریزی بکنیم که چه در چه زمانی با چه شکلی به چه فرایندی ما در چه نقطه‌ای برسیم که این کالابرگ‌ها رو از بین ببریم و حذف کنیم. حالا مثلا امروز به عنوان مثال فرض کنیم 20 قلم کالای اساسی رو ما تحت پوشش کالابرگ ببریم، بتونیم به تدریج در یک به صورت بازه زمانی 2 ساله 3 ساله 5 ساله این مجموعه کالاها رو از بین ببریم به نحوی که مردم رو توانمند کنیم که بتوانند با قیمت‌های آزاد زندگی کنند و کالابرگ از بین بره. بنابراین این یه برنامه می‌خواد. اگر این برنامه کنار کالابرگ وجود نداشته باشه، قطعاً من نمیتونم باش موافق باشم، من موافق نخواهم بود، برای که زندگی کالابرگی زندگی خوبی نیست برای هیچ جایی در هیچ کجای دنیا. اما اگر برنامه برای این داشته باشیم که بخوایم اقتصاد خودمون رو و خانوارمون رو و اقتصاد خانوار رو توانمندسازی بکنیم، خب این برنامه رو بذاریم روی میز، بر مبنای این برنامه من موافقم.
بسیار خب، برمیگردم به شما آقای دانشمند و آقای محمودی، اما سلام می‌کنم با آقای دکتر شقاقی، دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان کشورمون. به زربین خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر الناصر و معین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان گرانقدرتون و شنوندگان محترم، رحمتون
است. ارادتمندم. آقای دکتر شقاقی عزیز، نکته‌ای که هر دو مهمان برنامه‌مون بهش اشاره می‌کنن و شما هم چندی پیش در یکی از رسانه‌ها درباره‌اش صحبت کردین این هست که در خیلی از کشورهای دنیا در مقاطعی موضوع سهمیه بندی کالاهای اساسی مد نظر دولت‌های اون کشورها بوده، اما آنچه که آقای دکتر دانشمند بهش اشاره دارن اینه که ما باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم برای اینکه طی مدت زمان معلوم و مشخصی از این فضای سهمیه بندی خارج بشیم. آیا به نظرتون اقتصاد کشورمون در شرایط فعلی میتونه که شاهد این اتفاق باشه و آیا مسئولان اقتصادی کشورمون با توجه به آنچه که نشون دادن تا الان میتونن برنامه ریزی مثبتی رو داشته باشن آنطور که آقای دکتر دانشمند میگن؟
خب ببینید، ما اردیبهشت 97 یک تصمیم شبانه 4200 رو که الان هم که بعد از گذشته یک سال و دو سه ماه معلوم نیست این تصمیم رو کی در دولت گرفته، این 4200 تومن
حداقل به اسم آقای جهانگیری تموم شد.
حالا به اسم ایشون تموم شد ولی هیچ کسی در دولت الان پاسخگو نیست و این بدیل، یعنی واقعا بدیلی در دنیا برای چنین وضعیتی وجود نداره. یک فاجعه ملی رخ داده. اولش من فکر می‌کردم 13.5 میلیارد دلار تو این کشور توزیع شده، بعد دیدیم که 23 میلیارد دلار ارز 4200 تومن توزیع شده. اطلاعاتی هم که بانک مرکزی داره میده از وضعیت این حوزه قطعه‌چکانی مبهم شفاف نیست. در مجموع 10,000 نفر توی این کشور هزاران هزار میلیارد تومن رو به جیبشون زدند. ما یک مش قربان علی در اقتصاد ما، مش قربان علی ها در اقتصاد ما ظهور کرد. یا آدمی مثلا 370 میلیون دلار بهش پول دادیم، بعد کالا وارد نکرده، رفته دلار رو در بازار آزاد فروخته، بعد بردن تو دادگاه گفته شما کی هستید، من کی هستم، من خر دولت بودم. خودش رو زده به نفهمی و ندانی و پشت پرده نمیدونیم اصلا واقعا چه اتفاقی هنوز افتاده. یعنی میخوام بگم که ما قرار بود که 4200 تومن بدیم، کالا وارد بشه و مردم منتفع بشند از دلار 4200 تومن. 10,000 نفر تو این کشور صاحب این کالا شدند و میدونید کالاهای اساسی بین 40-100% قیمتشون بالا رفت. پس این سیاست که یک فاجعه ملی بود، یک تاراج منابع ملی اتفاق افتاد توی این شرایط و کسی هم پاسخگو نیست، خودش جای بحث مصوبات.
بله، این که ارز 4200 تومانی در اقتصاد ما چه تأثیری داشت که نکته هستش که حالا باید یک بار دیگه در برایش صحبت کنیم. اما نکته من آقای دکتر شقاقی عزیز این هستش که آیا آنچه که در کشورهای دیگه تجربه شده در بعضی از زمانهای خاص الان قابلیت اجرا شدن در کشورمون رو داره یا نداره؟
پس ببینید، من جنبندی اون بخش اول این بود که یک جبه سیاهی وجود داره ولی نطفه این موضوع از همونجا عملا ایجاد شد دیگه، یعنی از همون 4200 تومن بود. ولی خود شما الان در اقتصاد آمریکا هم اگر به عنوان اقتصاد آزاد، یک اقتصادی با محوریت لیبرال دموکرات وقتی تحلیل میکنید، اونجا به 49 میلیون نفر کوپن غذا
الان در آمریکا هم کوپن داده میشه دیگه.
بله، همین کتاب آقای استیگلیتس رو که 2012 ایشون در مورد هزینه نابرابری نوشته، فصل اولش رو مطالعه کنید، اونجا میده در اقتصاد آمریکا هم به 49 میلیون نفر کوپن غذا میدن. در اقتصادهای سوسیال دموکرات که دولت نقش بیشتری رو داره. منو متهم که نباید بکنیم به سوسیالیست محور بودن من شاقی رو، ولی میخوام بگم که منم میفهمم که باید بخش خصوصی باشه، باید اقتصاد سازوکار بازار رو بپذیریم، ولی شرایط فعلی اقتصاد ایران شرایطی که واقعا نمیشه هیچ پیش بینی برای روز بعدی کرد، هیچ تولید کننده، هیچ سرمایه گذاری حاضر نمیشه تو این شرایط اقتصاد ایران دست به پذیرش اصول اقتصاد آزاد بزنه و ما در این شرایط ناچاریم که سبد معیشت مردم رو تا یه میزانی ما بتونیم حفظش کنیم. برای حفظ قدرت خرید مردم و سبد معیشت مردم، فهم من اینه که ما باید اولین ارز 4200 تومان رو سریع تعیین تشریف کنیم و ما با تفاوتش رو ببریم برای اینکه ما بتونیم یارانه مستقیم بدیم. بخشی یارانه نقدی و بخشی به صورت کالابرج ما میتونیم در قالب شرکت‌های بازرگانی دولتی و فروشگاه‌های زنجیره دولت بیاره توزیع کنه. حداقل حسنش اینه که ما نسبت به اون ارز 4200 تومان یک گام رو به جلو هستیم، حداقل مردم از این منتفع خواهند شد. پس این یه بحث اول اینه که پس ما باید سریع ارز 4200 تومان رو باید قطعش کنیم و ما با تفاوتش رو ما بیاریم، بخشی در قالب یارانه نقدی و بخشی رو در قالب کالابرج. حالا برخی از کالاهای اساسی که واقعا ضروری و مورد نیاز مردم، بسیار کالاهای حیاتی هستند، دولت میتونه وارد کنه در قالب کارت‌های هوشمند، خانوارها برن دریافت کنن، بخشی هم میتونه به یارانه 45500 تومنش اضافه کنه. حالا این که همکار و دوستمون اشاره کردن که باید 4200 تومن رو ما ببریم به سمت نیما، اینم حرف درستی است. یعنی به تدریج ما میتونیم دیگه اون مفهوم 4200 تومن اصلا از بین میره و وقتی شما سبد معیشت مردم رو در دو حوزه نقدی و غیر نقدی داری پوشش میدی، میتونی همین 4200 تومن رو که حدودا در امسال 14 میلیارد دلار دولت در نظر گرفته اینو میتونه ببره به سامانه نیما، بیاره رو 8900 تومن و یه ما با تفاوتی هم میتونه نصیبش بشه که برای یارانه‌های نقدی میتونه کمک کنه.
آقای دکتر شهرآقی.
بله.
من دانشمند هستم، عرض سلام دارم خدمت.
بله. دعاگوی شما هستم دستم.
خیلی متشکرم. عرض کنم که ما هدفمون این نیست، یعنی هدف من، یعنی به صورت نقطه نظر من این نیست که ما حتما بیایم از 4200 تومن حذف کنیم و همه اقتصاد رو بدیم دست مثلا بازرگانی دولتی. نه. من فکر می‌کنم که ما بریم به سمت ارز تک نرخی شدن، گفتم مثلا نرخ نیمایی، بعد اجازه بدید. بعد بیایم اتفاق این باشه که دولت بیاد بگه که وارد کننده هایی که دارن کار میکنن، یکی داره مثلا نهادهای کار میکنه، اون یکی داره در گوشت کار میکنه، یکی در برنج کار میکنه، برن با همین ارز نیمایی بیارن، اما دولت از اینها بخرد و بعد تو سیستم شبکه توزیع خودش توزیع کنه با قیمتی که خودش تعیین میکنه. بنابراین ما زمینه های سوء استفاده بعدی رو به حد اقل برسونیم، یعنی نیام بگیم که بازرگانی دولتی یا شرکت فلان یا ایکس یا ایگرگ تو بیا با 4200 تومانی برو برنج وارد کن، بعد مال بعدیش رو میبینیم. همین اتفاقایی که الان افتاده تو این یک سال گذشته، ما نمیخوایم که دو مرتبه از این سوراخ گزیده بشیم. ما میگیم که خیلی خوب، الان که میخوایم یک فضای جدیدی در اقتصادمون برای معیشت خانوار و برای اینکه مردم بتونن زندگی بکنن و برای اینکه ما دچار گرفتاری های افزایش دستمزد های آنچنانی نشیم، بیاییم اجازه بدیم که بخش خصوصی کار خودش انجام بده، یعنی واردات انجام بده،
بخش خصوصی واردات انجام بده، دولت اینها رو از بخش خصوصی خریداری کنه ولی شفاف باشه. بخش خصوصی ما نداریم که، بخش خصوصی ما یه گروه دلال هستن تو این کشور. وقتی میگیم بخش خصوصی جوری صحبت میکنیم که ما نه نهاد بخش خصوصی داریم نه بخش خصوصی واقعی داریم. اتفاقی که در سال گذشته افتاد فاجعه ملی بود. کدوم بخش خصوصی آقای دکتر داری صحبت میکنید؟ ما توی اقتصاد غیر شفاف، غیر پاسخگو که نهادشم وام داره، اصلا ما بخش خصوصی ما این دولت و دولت هم این بخش خصوصی در اقتصاد ایران. یعنی فهم من اینه در اقتصاد ایران بین بخش خصوصی که ساختیم در این اقتصاد با دولتی تفاوتی وجود نداره، رد پای هر دو در هم وجود داره و در نهادهای هم وجود دارن. لذا چه دولت وارد کنه چه اونی که شما میگی بخش خصوصی وارد کنه، یعنی یه گروه دارن وارد کنه.
ببینید که من آقای دکتر شرقی، من اگه بیام بگم
من ادبیات از ایتالیا رو که میفهمم، یعنی چی؟ من که اتاق رو میشناسم، من که نهادهای اقتصاد ایران رو میشناسم، 17 سال حداقل در روزهای مختلف.
خب حالا من نمیخوام با شما اینجا یک جدال داشته باشم، ولی میگم یک حرفی رو میگم که اگر که ما بگیم چون بخش خصوصی ما ضعیف است پس بنابراین همه کارا رو بدیم به دولت، کی قرار هست بخش خصوصی ما قوت پیدا کنه؟ بنابراین ما با همین هر با همین چماقی که
مردم داره له میشه میخواد بخش،
نه نه مردم له نمیشه. اتفاقا
من اینو بگم آقای دکتر دانشمند و آقای شقیقی عزیز، حس میکنم که یه مقداری داریم از بحث اصلیمون دور میشیم که بحث سهمیه بندی هست. طبیعتاً بخش خصوصی در کشورمون باید جایگاه خودش رو داشته باشه،
بخش تعاونی هم همینطور،
بخش دولتی هم باید نظارت خودش رو داشته باشه و اگر لازم جایی سوبسیدی به مردم ارائه بشه که مردم ازش بهره مند بشن باید این کار بکنه. اما نکته که الان برای من وجود داره و هنوز من نتونستم پاسخش رو بگیرم و از آقای دکتر محمودی خواهش میکنم که پاسخ من رو بدن، این هستش که در شرایطی که حالا ما داریم میبینیم تصمیمات دولت، هر دولتی بدون اشاره به دولت خاصی دارم میگم، بعد از مدتی نقدهای فراوانی بهش میشه در حوزه اقتصاد. در یک دوره ما گفتیم که تصمیمی که دولت گرفته جمشید نامی رو به وجود آورده که این اتفاق باعث شده که افزایش قیمت ارز رو داشته باشیم. الان آقای دکتر شقیقی، البته اجازه میخوام که ازشون خدافظی کنم بابت اینکه ما باید بر دیگری هم داشتیم، آقای شقیقی دست شما درد نکنه، آقای دکتر محمودی، آقای شقیقی الان اشاره میکنن به قربان علی خانی که الان اقتصاد ما سر در آورده. من بحثم اینه که چرا اتفاقاتی و تصمیماتی که در دولت گرفته میشه در نهایت انقدر باعث نقد میشه؟ آیا ما نمیتونیم که بازار آزاد رو به نوعی مدیریت بکنیم که خودش بیاد و جر رو مدیریت کنه؟ آقای محمودی صدای من دارین؟
بله بله بله.
خواهش میکنم جوابتون رو من بشنوم لطفا.
بله خب ببینید، ما وقتی توی ما باید بین اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی یکم تفاوتی قائل بشیم. ما همه بحث ها ناظر بر اینه که ما به سمت اقتصاد رقابتی بریم و توی اقتصاد رقابتی بخش خصوصی واقعی هم میتونه شکل بگیره و گسترش پیدا بکنه، ایفای نقش بکنه. ما هم معتقدیم مثل آقای دانشمند که این به هر حال بخش خصوصی واقعی نتونسته جایگاه خودش رو پیدا بکنه. اولین بحث، حالا شاید یکم از بحث دور بشیم نمیدونم، ولی اولین نکته اینه که ما به هر حال جایگاه بخش خصوصی رو، مالکیت خصوصی رو قوام دوام بیشتری بهش بدیم، بیشتر جایگاه براشون قائل بشیم. و بحث اینه که ما توی حوزه اقتصاد نگاه توانمندسازی رو باید جدیتر بگیریم. بخش خصوصی ما باید با سرمایه گذاری دولت، با تمهیدی که دولت انجام میگیره و کمک هایی که توی حوزه توانمندسازی انجام میگیره باید بخش خصوصی بتونه به جایگاه خودش برسه که همسنگی وجود داشته باشه.
آقا مشکلی که وجود داره آقای محمودی اینه که خیلی از کارشناسا و اقتصاددان ها بر این باورن که تصمیماتی که دولت داره میگیره عملا نمیتونه که بخش خصوصی رو تقویت بکنه و فقط داره دست بعضی از افراد رو باز میذاره که از این تصمیمات سوء استفاده بکنن. نکته که دوستان دارن میگن این هست.
عرض منم همینه که در مقام عمل ما میبینیم که در ساحت سیاست گذاری و حکمرانی خیلی بخش خصوصی و تعاونی در دید اونها نیست و اگر در دید اونها باشه میتونن به هر حال زمینهای حضور اونها رو بهتر فراهم بکنن. حالا ما الان توی شرایطی هستیم که به قول آقای شقایقی بخش خصوصی چنین وضعیتی داره. چون موضوع بحث ما بحث حمایت هاست،
بله.
من معتقدم که یارانه‌های نقدی که به همین شکل و همین عدد فعلی 45,000 تومان که داده میشه در شرایط فعلی با وضعیت که مردم تو حوزه اقتصادی باشه مواجه هستند و ملاحظات اجتماعی سیاسی، ما فعلا این 45,000 تومان رو به همین شکل باید ادامه بدیم. اما اون بخشی که ناشی از آزادسازی همین ظرفیت در واقع 4,200 تا نیمایی هستش که پیشنهاد دوستان بود، این ظرفیت و منابعی که داره واقعا ما اینو میتونیم تحت عنوان به اصطلاح حمایت‌های غیر نقدی شکل بدیم و دولت باید حتما این تصمیم رو بگیره. و حالا اصرار بر این که بیایی حالا به عنوان دولت مردم مصاحبه بکنی که حتما ارز قیمت دلار 8000 تومان هم نیست، 13 تا نیست، 14 تا نیست، 8000 تومان هم نیست. این مشکلی رو برای ما حل نمی‌کنه. ما ارزش ذاتی دلار رو که نگاه بکنیم از 10 تومان عبور کرده الان. شما ما با تفاوت نرخ تورم داخل و خارج که نگاه بکنید باید نرخ ارز تعدیل بشه، و اگر بخوایم واقعی و منطقی نگاه بکنیم بر اساس منطق بازار ارزی شرایط الان اینجوریه. خب بنابراین باید به فکر این باشیم که حمایت‌های